von der Latte zurück.
در میانه میدان سعی میکنن مالکیت توپ رو از دست ندن. حالا از این شلوغی توپ رو خارج میکنن. لوسی بنایون از سمت راست وارد محوطه جریمه میشه. فرصت، یک پاس رو به جلو و گل. دروازه خالی و توی دروازه. جاموند دروازه‌بان و غافلگیر شدن همه. گل اول رو اسرائیل به ثمر میرسونه.
اونا رویای حکومت جهانی داشتن، اما نه مثل بقیه که فقط با قبیله خودشون درگیر بشن تا به اون چیزی که میخوان برسن، بلکه اونها یا خودشون وارد جنگای بزرگ میشدن یا بقیه رو به جون هم مینداختن. این سیاست با تفاوت دیگه ای ادامه پیدا کرد. اونا به این اعتقاد پیدا کردن که از همه بالاترن و تنها کسی که از اونها بالاتره خداست. این بار هم بهونه‌شو داشتن. بهونه‌شون چی بود؟
خدا نعمت‌های فراوانی رو در اختیار ما قرار داده و به بقیه انسان‌ها به اندازه ما لطف نداشته. همین کافیه دیگه.
این برتری تا جایی پیش رفت که اونها برای خدا هم شاخشونه کشیدن.
و یهودیان و مسیحیان ادعا کردند که ما فرزندان و دوستان خاص خدایی. با آنها بگو اگر چنین است، پس چرا خداوند شما را به سبب گناهانتان عذاب می کند؟ این چنین نیست. شما هم بشرید مثل دیگران که خلق کرده است. بدانید خداوند هر که را صلاح بداند می آمرزد و هر که را صلاح بداند عذاب می کند. زیرا حکومت آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست از آن خداست. بدانید که عاقبت و سرنوشت همه به او ختم می شود.
خب خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. من علی هستم، یک شهروند ایرانی با افتخار. خب سالها من از دوران کودکی و نوجوانی و بعد جوانی در یکی دو کشور مختلف اروپایی زندگی کردم، به طور خاص ایتالیا و آلمان. پیروان ادیان مختلف رو من طی این چند سال باشون روبرو شدم، از جمله پیروان یهودیت. خب هرچند که کم تعداد بودن، اما میتونم بگم که واقعا خاص‌ترین تجربه ها رو در برخورد با این افراد من پیدا کردم. من خاطرم هست یک روزی در دانشگاه بودم و در واقع در انتهای کلاس نشسته بودم. یک پسری وارد دانشگاه شد به نام بنیامین و با یک تأخیر چند دقیقه وارد دانشگاه شد و وارد کلاس ما شد، در حالی که استاد برای روز اول دانشگاه در حال تدریس بود. و او وارد کلاس ما شد و از استاد اجازه گرفت و به انتهای کلاس اومد و دقیقا کنار من نشست. من دست خودم رو به رسم ادب دراز کردم و خودم رو معرفی کردم، گفتم که من علی هستم و خیلی خوشحالم که تو رو میبینم و اسمم، خودم رو معرفی کردم و گفتم اسم من علی هست. و یک نگاهی به من کرد، یک لبخند خیلی یعنی شبیه به پوزخند زد و به زبان انگلیسی من جواب داد که I don't care، برای من مهم نیست که کی هستی، چه کسی هستی. خیلی این خاص بودن رو یهودی ها به دنبالش هستن که نشون بدن.
دو، شراب خونی. رشد و تعالی اونها تبدیل به دو حکومت در سرزمینی در نزدیکی مدیترانه شد، سرزمینی که به اون کوچ کرده بودن. حکومتی که دو بخش اسرائیل یعنی شمال اون و یهودا یعنی جنوبش رو در بر می گرفت، جایی که داوود و سلیمان نبی حکمران بودن. البته این حکمرانی نه توسط مورخان کامل تایید و نه کامل رد شده. کمی بعد حکومتشون به اون سرزمین‌ها نابود شد و توسط آشور اخراج و به بابل تبعید شدن.
میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم.
چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟
صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما.
پس ما اهل کجا هستیم پدر؟
پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی او در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما فدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی میکردن. اجداد این جوان که فلسطینی صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی میکردن.
سالها بعد، یعنی بعد از گذشت 182 سال از تبعید، کوروش هخامنشی که بابل رو فتح کرده بود به اونها اجازه بازگشت به سرزمین قبلی رو داد.
بنابراین من فکر میکنم وقتی که کوروش نبونئی رو شکست داد، دین مردان بابل بسیار خوشحال شدند. خودش هم مانند پادشاهان سابق بابل در مناسک دینی شرکت کرد و البته یهودیانی رو که به اسارت به بابل آورده شده بودند آزاد کرد.
این قوم برتر بهانه‌جو از اون لحظه به بعد طبق کتاب مقدس خودشون نگرانی جدیدی پیدا کردند. پیامبر آخرالزمان.
دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست نه یا شب پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
هرچی حمله شده به در بسته خورده و فعلا نیمه اول رو اسرائیل برنده به رختکن رفت. دقیقه 50 بازیه، باید ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. ارسال داخل محوطه جریمه، یک ضربه عالی و گل. گل، بازی مساوی میشه، 1-1 مساوی، ورزشگاه منفجر میشه.
اونا دوباره با صبر تصمیم جدیدی گرفتن، پیدا کردن شهر جدید برای مقابله با پیامبر وعده داده شده. طبق کتاب مقدس پیامبر خاتم عبری نبود و همین یعنی زنگ خطر برای قوم برتر. بهونه جدیدم که پیدا شد.
ما به بهونه یاری خاتم از رسیدن اون به سرزمین قدس جلوگیری میکنیم.
بهونه قابل قبولیه. طبق منابع قوم اگر پیامبر آخرالزمان سرزمینی رو بگیره یا توی اون مستقر بشه، دیگه اون رو از دست نمیده. پس رسیدن اون به قدس یعنی پایان رویای حکومت جهانی صهیون. شرق مدیترانه از هر نظر بهترین سرزمین کره خاکیه. خاک حاصلخیز، آب فراوان و مرکز مراودات جهانی. جایی که بهترین زیتون رو هم داره. از زمانی که اونا به اونجا کوچ کردن میدونستن که هر طور شده باید این مکان رو از آن خودشون کنن. خب برای دور نگه داشتن پیامبر خاتم از تخت سلیمان باید خودشون هم از اونجا خارج میشدن. پس یکی یکی با صبر و حوصله بسیار به حجاز رفتن. طبق منابعشون میدونستن پیامبر خاتم نه در مکه بلکه در جایی نزدیک کوه احد حکومت تشکیل خواهد داد. پس مأموریت جدید این شد که از احد تا قدس شهرهای جدید ساخته بشه. اول از همه یثرب. ولی مگه اونا نمیدونستن که پیامبر خاتم دقیقاً قرار کجا حکومت تشکیل بده؟ پس سوال پیش میاد که چرا چند تا شهر ساختن؟
ما در یافتن مصداق نزدیک احد دچار خطا شدیم، بنابراین مجبوریم چند شهر داشته باشیم تا یکی از آنها دقیق باشد.
اینم بهونه قابل قبولیه. بنی قریظه، بنی مستلق، بنی نظیر، خیبر، تبوک، موته و قدس، هفت خاکریز جدید برای ریختن خون خدا. این مناطق به تاکستانهاش هم معروف بود، به خصوص فدک که انگورهای معروفی داشت.
Never again. دوباره نه. دو خط جنگ روانی رو اینها اجرا میکنن. یک هیتلری روزی ما رو کشتار کرد، روزی ما رو نسل کشی کرد، در اردوگاه‌های کار اجباری چه بلاهایی به سر ما آورد. ما باید روی این مظلوم نمایی به شدت تاکید کنیم و در طرف دیگه بگوییم که دوباره نه، دوباره اجازه نخواهیم داد. برای اینکه دوباره اجازه ندهیم که هیتلری بیاید و ما رو نسل کشی بکنه، برای اینکه دوباره اجازه ندیم که در واقع مردم ما مورد کشتار قرار بگیرن، هر جنایتی، هر کاری، هر حمله نظامی، هر ترور و یا خرابکاری رو انجام خواهیم داد برای اینکه مانع اون بشیم. و مهم نیست که چقدر کشتار و چقدر غیر نظامی و افراد بیگناه در نتیجه این اقدامات ما به بار بیاد. و اگر کسی بخواد بیاد بعد از این همه سال، یعنی بعد از حدوداً 7-8 دهه بیاد و بخواد به صورت کاملا مستقل راجع به این بحث هولوکاست فکر بکنه، راجع به این مطلب بنویسه و راجع به این تحقیق و پژوهش بکنه، اصلا این رو در واقع راستی آزمایی بکنه این ادعا رو، به سرعت این آدم محکوم میشه به اینکه یک هولوکاست دینایره و در واقع یک نفی کننده هولوکاست. و نفی کنندگی هولوکاست یک جرم بسیار بزرگ در اروپا است، مخصوصا در آلمان، مخصوصا در فرانسه.
از اینجا 65 بازی هست، ورق به یک باره برگشت. اسرائیلی که تا دقیقه 50 بازی پیش بود، حالا در کمتر از 15 دقیقه 4 گل دریافت کرده. همه چی براشون به هم ریخت.
3. زیتون خونی. سالها از بهونه های قبلی گذشت. پای پیامبر آخر الزمان به قدس باز نشد، اما طبق منابع یهود موعود کتاب مقدس هنوز توی راهه. پس بهونه جدید برای گرفتن قدس لازم بود، بهونه‌ای که تاریخ به یادش نیاد. دیگه بعد از هزاران سال نقشه صبر، حتما کسی به یاد نداره که قدس سرزمین اونا نبوده. پس چه شعاری بهتر از این که فرزند بخواد به مثلا خونه خودش برگرده؟ نقشه جدید برای تصرف درختان زیتون طراحی شد. زیتونایی هم که عمرشون 4-5 هزار ساله بود قطع شدن تا کسی چیزی یادش نیاد.
اونا دارن زیتونای ما رو قلقم میکنن، زیتونایی که عمر بعضیاشون از 3700 سال هم بیشتره، یعنی برمیگرده به دوران حضرت موسی و حضرت ابراهیم علیه السلام و شاید هم قبلتر. ریشه این زیتونها توی همین خاکه، مثل خود ما. ما مال این سرزمینی.
سال 1917، زمانی که بریتانیا طبق بیانیه معروف بالفور داشتن خانه ملی برای یهودیان رو در سرزمین‌های امروز فلسطین مجاز دونست. اون زمان فلسطین هنوز جزء قلمرو امپراتوری عثمانی بود، اما مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شد. هرچند بیانیه بالفور حتی انتقاد بعضی از یهودیان دنیا رو هم به دنبال داشت، اما برخی تندروها که به صهیونیست معروف بودن از اون استقبال کردند. اونا فلسطین رو در رویای خیالی سرزمین موعود خود می دونستن و به همین بهانه شروع به مهاجرت به اون سرزمین کردن. یک سال بعد امپراتوری عثمانی توی جنگ جهانی اول شکست خورد و قیمومیت فلسطین به بریتانیا واگذار شد. و حالا چی از این بهتر؟ بریتانیا بدون اجازه فلسطینی ها اون سرزمین رو به یهودی ها فروخت. هرچند اون فروش فقط 6% زمین های اون سرزمین بود، اما کم کم بخش های بیشتری رو در بر گرفت.
پدر بزرگ، اون عربه کیه؟
پسر یک متجاوزه که در نبرد با ما کشته شد.
الان چیه؟
الان یک جاندار ساکت و بی خطر.
نگفتید، من دارم جدی صحبت میکنم.
منم جدی گفتم، من اونو خریدم که به ما خدمت کنه.
وقتی که یک شهروند اتریشی به نام تئودور هرتزل در مجموعه مقالات و یک کتابی به نام دولت یهود پیشبینی کرد و در واقع طرح تشکیل یک دولت یهودی رو داد در داخل سرزمین فلسطین و انگلیسی ها به عنوان اولین دولت در اعلامیه به نام اعلامیه بالفور که در اون زمان آقای بالفور وزیر امور خارجه انگلیس بود حمایت کرد از تشکیل در واقع یک چنین رژیمی در داخل در واقع سرزمین های فلسطین و اونجا اونها رو دارای حق دونست برای اینکه دولتی داشته باشن در فلسطین. و از طرف دیگه خب با توجه به اینکه در اون زمان شرایطی بود که در واقع روس‌ها یهودیان رو آزار و اذیت می‌کردن و موجبات مهاجرت اونها رو به وجود آوردن به سرزمین فلسطین، ما در اون زمان که این اتفاق افتاده بود چیزی به نام هولوکاست، این خیلی مهمی که بدونیم، تا حالا رخ نداده بود. چیزی به نام کشتار یهودیان تا اون زمان رخ نداده بود. این اتفاقات مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم هست، مربوط به دوره جنگ جهانی اول هست و اساسا اونجا چیزی به نام هیتلر هنوز ظهور نکرده بود که بخواد در واقع یهودیان رو کشتار بکنه.
این قوم غرق در رویا نسل به نسل نقشه کشیدن تا به حکومت جهانی برسن، حتی اگه جهان نابود بشه، حتی اگه چیزی نباشه که بخوان به اون حکومت کنن. شاید اگه به جای اونها گرگ ها به دنبال حکومت جهانی بودن، کمتر شاهد جنایت و تلفات بودیم. درست در عصری که جایزه صلح نوبل اهدا میشه و رنگ سفید نشانه صلح، هزاران هزار انسان برای یک رویای کاذب زیر بمب‌های سفید فسفوری جون میدن. توی بیشتر فیلم‌های ابرقهرمانی هالیوودی این جمله وجود داره که این بازی رو تو شروع کردی اما تو تمامش نمی‌کنی. و اونها از همین نگرانن، چون دقیق میدونن تهش چی میشه. اونا میدونن این بهونه بازی چند هزار سالشون با یه طوفان تموم میشه. اونا میدونن طعم باخت به تلخی زیتونه. اونا میدونن که شروع بازی با خودشون بوده اما سوت پایانش نه.
بعد از این همه گل لیگ بازی خسته کننده شده. با اینکه اسرائیل گل اول بازی رو زد اما پشت سر هم گل دریافت کرد و حتی تماشاگراشون هم خسته شدن و یه جورایی راضی ان که بازی همینجا تموم بشه و تمام. سوت پایان این بازی به صدا در میاد و فکر نکنم اتفاقات این بازی رو اسرائیلی‌ها فراموش کنن. تمام.
ما جوان ها اون روز رو خواهید دید و انشالله در بیت المقدس که اینقدر برای اینها مسئله بیت المقدس مهم است، انشالله شما ها در اونجا نماز خواهید خوند.
شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. اقتصاد مقاومتی، فرمان راهبردی عبور از فساد جنگ، ضرورت تقویت وحدت ملی و امنیت پایدار سه محور اصلی شعار سال هستند که هم در دوران جنگ بسیار مهم و کاربردی هستن و هم برای عبور از فساد جنگ. پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای ابعاد و لایه‌های متعددیه که یکی از مهمترین محورهای اون موضوع اقتصاد و به طور مشخص مدیریت اقتصادی کشور در شرایط پس از جنگ. رهبر معظم انقلاب با یک نگاه پیشدستانه تلاش کردند مسیر آینده اقتصاد کشور رو در شرایطی که از یک بحران عبور کردیم ترسیم کنند. این رویکرد نشون دهنده اونه که مدیریت اقتصادی در دوره پساجنگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی نهادی و توجه ویژه به تاب‌آوری اقتصادیه تا کشور بتونه از تلاطم‌ها عبور کنه و به سمت ثبات و رشد حرکت کنه. در سال‌های گذشته شعارهای سال عمدتاً حول محور اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی بودن و این نشون میده که اقتصاد در نگاه راهبردی نظام جایگاه محوری داره. در همین چارچوب رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر اجرای سیاست‌های اقتصادی و به ویژه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. سیاست‌هایی که پیشتر ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف به اجرای اون شدن. این سیاست‌ها صرفاً یک چارچوب نظری نیستند، بلکه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط عادی و بحرانی هم. اقتصاد مقاومتی در لایه‌های مختلف تعریف شده و به دنبال تعریف نوع جدیدی از نگرش در بسیاری از لایه‌هاست که هنوز در شرایط کنونی با فرهنگ مقاومت در حوزه اقتصادی چندان آشنا نشدم و شاید اقتصاد مقاومتی رو به نوعی کمبود در بعضی از حوزه‌ها تفسیر کنند.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
به اتفاق می‌شویم صحبت‌های آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رو که در رابطه با فناوری‌هایی برای متناسب سازی هزینه‌های مصرف انرژی در راستای اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌های مرکز تحقیقات در راستای هوشمندسازی برای اقتصاد مقاومتی صحبت کردند.
ببینید، ما در حوزه تأسیسات برقی، حالا چه در کلان چه در مصرف ساختمانی، سه تا مرحله تولید، انتقال و مصرف رو داریم که تو هر کدوم از اینها میتونیم به صورت برنامه ریزی شده هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم با استفاده از فناوری‌های نوین این صرفه‌جویی یا این مصرف رو کنترل و مانیتورینگ داشته باشیم. حالا اگر بیشتر توجه کنیم به یک سال و دو سال اخیر و تولید نیروگاه‌های لوکال و در محلی که با استفاده از سلولای خورشیدی بوده، تا حد زیادی ما تلفات خطوط انتقال و تلفاتی که ناشی از جابجایی بوده رو الحمدلله تونستیم مرتفع کنیم. اما موضوعی که همیشه در ساختمان‌ها مطرح هست اینه که ما مصرفی که داریم، حالا فکر می‌کنم اکثر کارشناسایی هم که با شما صحبت می‌کنن، داده‌های آماری قیمت مصرف یارانه‌ای که ما داریم می‌گیم برای برق و اینها صحبت میکنن، اما اگه راهکار بخوایم بگیم اینه که واقعیتش داشتن مانیتورینگ و پایش مناسب مصرف، حالا حتی در حوزه گاز و در حوزه برق هم که بحث امروزمون هست، میتونه به ما واقعا کمک کنه که هم موجودیت و وضع موجودمون رو بهتر بدونیم، همین که در راستای بهبود الگوی مصرف مردم یا بهبود الگوی مصرف ساختمان ها قدمی برداریم. موضوع هوشمندسازی ساختمان ها فکر میکنم در شاید 25 سال گذشته جدیت خیلی خوبی داشته در دنیا و در کشور ما هم در 5-6 سال گذشته خیلی روی این کار کاربردی شده. خود ما یک پلتفرمی رو در حال توسعه هستیم، یک پلتفرم ملی هوشمندسازی ساختمان ها. حالا دلایلی هم داره که این پلتفرم باید ملی باشه، با توجه به اینکه قیمت فناوری باید ظرفه اقتصادی رو برای مصرف کننده، حالا چه نهادهای دولتی عمومی باشه چه ساختمان های مسکونی، داشته باشه. و ما با داشتن یک سری سنسور اطلاعاتی رو از ساختمان احسا میکنیم و با استفاده از پروتکل های استاندارد، حالا من سعی میکنم بعضی کلمات رو ضرب‌آهنگ بگم که فقط داشته باشیم، استفاده از پروتکل های استاندارد خیلی اهمیت داره در هوشمندسازی ساختمان ها و ما باید با استفاده از اینها این پلتفرم رو داریم توسعه میدیم و انشالله در اختیار جامعه قرار میدیم که با قیمت معقول بتونن هم در مرحله اول پایش کنن، مانیتور کنن مصرفشون رو، در مرحله دوم هم بحثای کنترلی رو روی سیستم های حالا برقی یا سیستم های بزرگشون داشته باشن. واقعیتش اینه که حالا چون ما دو وجهی داریم انرژی در کشورمون مصرف میکنیم، یعنی هم انرژی گاز رو مصرف میکنیم هم برق رو، بله ما شرکت های دانش بنیان خوبی در کشور داریم، محصولاتی رو توسعه دادن. ببینید اساس و مسیر که یک مسیر ثابت هست و استفاده از سیستم های هوشمند به صورت معقول، حالا من نمیگم در قایتش، میتونه حدود 35% صرفه‌جویی رو در مصرف برق داشته باشه و این صرفه‌جویی میتونه مزایای دیگری هم، حالا به جز بحث صرفه‌جویی در مصرف، مزایای دیگری از جمله اطلاع داشتن از وضع موجود و امکانات دیگری رو فراهم کنه. ببینید ما حدود 10 سال یا حتی بیشتر از 10 سال که به صورت متمرکز داریم روی این موضوع کار میکنیم، در 3 تا مقوله کار کردیم. یکی این که عرض کردم در حوزه تولید فناوری، حالا ما به هر حال وظیفه تأمین یا مثلا رفع نیازهای کف جامعه رو نداریم، ولی در بحث تولید فناوری و انتقال دانش ما با استفاده از پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی در حال تولید یه سری ادوات هستیم و این در اختیار شرکت‌های دانش بنیان هست و انشالله اونها ادامه میدن مسیر رو. در مسیر دیگری که باید خیلی بهش توجه کنیم موضوع کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیستم هاست، که خب ضوابطی رو سالها در دستور کار داشتیم، فکر میکنم یه ضابطه خیلی خوب تحت عنوان جلد سوم نشریه سازمان سازمان برنامه بودجه در سال 1403 منتشر شد تحت عنوان سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان، که دوتا فصل باز پر اهمیت در حضور در خصوص موضوعی که شما میفرمایید داره. یکی سیستم های مدیریت انرژی بود در ساختمان ها، اصلا چکلیست هایی تهیه شد برای اون ضابطه و لازم الاجرا هم هست اون ضابطه و نشریه سازمان برنامه، و یک فصل دیگه هم که با همین عنوان IBMS یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. پس ما در دوتا شاخه تولید دانش و بحث ضابطه نگاری کارهایی رو داشتیم، اون الحمدلله الان در حال استفاده است و این یکی هم فکر میکنم به صورت مجزا در ساختمان های مانیتور شده. یک ساختمانی رو در مرکز ما عنوان ساختمان نمونه الگوی دانش بنیان داریم، همین مسیر رو توش دنبال میکنیم. به صورت مکرر قبض ها و مصرف، حالا اونجا قبض نصح نباشه، مصرف رو مانیتور کردیم در 2 سال گذشته و داریم راهکارهایی رو میدیم برای کاهش.
به اتفاق شنیدیم صحبت‌های آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رو که در رابطه با فناوری و هوشمندسازی برای